از وی سی پی ما وارداتی است. امروز تو همین افتتاحیه یکی از محورهایی که ما اومدیم با چند شرکت دانش بنیان ظرف 2.5 سال جلوگیری بکنیم از 10% کاهش واردات بذور هیبرید در حوزه سبزی و سیفی. محور دیگری که در بهره‌وری مزارع باید توجه بشه حوزه مکانیزاسیون کشاورزی هست، که خب شما میدانید ما زمینه‌های ما سال به سال داره کوچکتر، ولی مکانیزاسیون ما که یک تأثیر تقریبا 20-40% رو بهره‌وری کشاورزی داره بزرگ مقیاس هست، و عدم ورود مکانیزاسیون به داخل زمینه‌های کوچک مقیاس باعث شده که راندمان تولیدات کشاورزی ما هم کاهش پیدا بکنه، که خب ما یک طرح مشترکی رو با تراکتور سازی داشتیم. تمام ظرفیت‌های تولیدات ماشین‌آلات و مکانیزاسیون به صورت مردم پایه تولید میشن، توسط ما حمایت میشن و توسط سازمان بسیج ورود پیدا میکنن در زمینه‌های کشاورزی. محور دیگر محور بهره‌وری دام و علوفه هست، که ما امروز 40 ایستگاه خوراک دام رو به ظرفیت سال گذشته هم که باز 40 ایستگاه بود در مجموع 80 ایستگاه خوراک دام افتتاح کردیم. این خوراک دام 3 تا ویژگی داره. اولین ویژگیش این هستش که خوراک دام بهره‌ور از اونجا توزیع میشه، به مردم دام کارت هایی داده میشه، به ازای هر رس دام یک مبلغی رو به صورت قرض و لسنه تو این دام کارت ها میریزن، ولی با این دام کارت ها اینا فقط میتوانن برون و از اون ایستگاه های خوراک دامی که صاحب اونها هم مردمن و ما به عنوان تصویرگر کنار اونها هستیم، میتوانن برون و خوراک رو به صورت اخفاتی، خوراک دام رو به صورت اخفاتی 12 ماهه و قرض و لسنه در واقع دریافت بکنن. یک سری خدمات 19 گانه بهداشتی رو هم با همون دامکارت میتونن دریافت بکنن. امروز همینطوری که عرض کردم 80 تا ایستگاه بهره‌وری در واقع خوراک دام رو هم توی این افتتاحیه بود. حوزه دیگر ما بهره‌وری حوزه شیلات و آبزیان هست. ما امروز 10 ایستگاه خوراک آبزیان رو افتتاح کردیم و یک در واقع شرکت بزرگ در حوزه فراوری و صنایع تبدیل تکمیلی رو در استان بوشهر داشتیم که تمام محصولات حاصل از اون هم به قطر، روسیه، ترکیه داره صادر میشه و از این منظر اتفاق بسیار خوبی برای اون استان افتاده. در حوزه دیگری که عرض کردم قسمت قبل صنایع تبدیلی و تکمیلی هست، حوزه پوشاک و حوزه صنایع دستی به عنوان 2 حوزه بزرگی که بسیاری از اشتغالهای کوچک و متوسط ما رو به خودش اختصاص داده رو ما در واقع 6 محوری هستش که در واقع به هولدینگ و گروه اقتصاد مردمی سپرده شده و ما در این 6 محور امروز 365 تر رو در 31 استان افتتاح
کردیم. آقای دکتر میسالی، من بیشتر توجه هم روی بحث خود سیستان و بلوچستان هست، به خاطر اینکه صدا و سیما امروز روز در واقع ایران جان رو به سیستان و بلوچستان اختصاص داده. من میخوام در اون زمینه صحبت بکنیم، حالا گرچه شما به بعضی از نقاط کشورم اشاره کردید، اما بیشتر بریم به سمت سیستان و بلوچستان. ما در سیستان و بلوچستان ظرفیت برای شیلات داریم؟
بله، ما 2 تا ظرفیت یا میشه گفت 3 تا ظرفیت از این 6 ظرفیت ما که از بی‌بدیله در استان. یک حوزه مهمش حوزه در واقع شیلات هست، یک بخش بسیار مهمش روی حوزه دام سواک هست، و یک بخش بزرگ پر استعداد در حوزه صنایع دستی خصوصا روی حوزه سوزندوزی و حصیر داریم.
آقای دکتر میسالی، با توجه به مسائل خوشسالی، ما الان در بحث شیلات در سیستان و بلوچستان چه وضعیتی داریم؟
نگاه کنید، ما طرح‌های ما رو بایستی از حالت معمول ظرفیتی خارج کنیم و به حوزه طرح‌های بهره‌ور. اگر دقت هم کرده باشید توی بسیاری از جملات من به بهره‌وری خیلی تاکید میکردم، چون اگر قرار است ما امنیت غذایی خودمون رو حفظ کنیم، هیچ راهکاری جز پرداختن به محورهای بهره‌وری نداریم. ما امروزه شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار خوبی داریم. یه نکته هم اینجا عرض کنم، من چون ظرفیت کاری من رو حوزه کشور هست، من میتونم به جرأت بگم یکی از بهترین پارک‌های علم و فناوری در کشور، من میگم یکی با احتیاط میگم ولی از منظر خودم بهترینش توی استان سیستان و بلوچستان هست. من خودم هم دو سری اومدم اونجا و بازدید کردم، ظرفیت‌های بسیار خوبی رو اونجا عزیزان ما دور هم جمع کردن. و اگر درست است این کم آبی ها و این محورهای مختلف انرژی در کشور با محدودیت مواجهه، تو تمام دنیا این محدودیت ها وجود داره، شرکت های دانش بنیان بسیار خوبی هم ما متناسب با اونها داریم که امروز اومدن روی مایه های پرتراکم، روی میگوی پرتراکم دارن کار میکنن که اون محدودیت های ناشی از منابع طبیعی رو که شاید در گذشته ما به غلط استفاده میکردیم با این محورها و پاسخهای دانش پایه پاسخهای بسیار خوبی بهش دادن. و من واقعا خوشبین هستم که این ظرفیت هایی رو که پارک اومده دور هم جمع کرده و ما هم کنار پارک قرار گرفتیم و این ظرفیت ها رو داریم ازشون استفاده میکنیم، سایر سازمان ها و ارگان های داخل کشور می توانند بیان در کنار همین پارک ها و از این ظرفیت های شناخته شده در استان استفاده کنند. حوزه شیلات هم مستثنا نیست، ما چندین پروژه معرفی شده خوب روی کارهای پرتراکم با ارزش افزوده بسیار بالا که کاملا هم به بازار خارجی داره توجه میکنه و به استانداردهای اونا داره توجه میکنه رو برای 1405 در این استان در دست.
آقای دکتر میصالحی، بسیاری از شنوندگانمون در این منطقه دارن از دریاچه هامون صحبت میکنن که دریاچه هامون خوراک آبزیان ما رو تامین میکرد اما به دلیل خویسالی ها و بس رودخانه هیرمند مشکلات گوناگونی به وجود اومده و ما بسیاری از صیادا بیکار شدن و بسیاری از دامداران که دامهای سبک و حتی سنگین صحبت کردن اونجا مثل گاو سیستانی رو دارن نام میبرن الان که لحاظ علوفه و لحاظ پرورش بسیار خوب هست و گوشت خوشمزه تری هم داره، این صحبت رو میکنن، میگن در این زمینه ها ما نیاز داریم به اینکه کارهای بیشتری انجام بپذیره و بعد اشاره میکنن به رودخانه سرباز که ما در اونجا اون رو داریم و برکه های گوناگون داریم، در اونجا هم میشه از بس شیلات استفاده بهتری برده بشه. سوال دارن میکنن که از آقای دکتر میصالحی بپرسید در این زمینه ها چه اقدام هایی رو انجام دادن و یا قرار هست که انجام بدن.
نگاه کنین، ما اینا نکات درستی هست اما ما یک طرحی رو در سازمان بسیج داریم، طرح آبخیز تا جالید، که در واقع موضوع استفاده بهینه از آب هست. نگاه کنین این بخش هایی که به صورت طبیعی یا شاید بسیاری از بخش هاش هم شاید یک اشکالات مدیریتی در مقاطعی از زمان اتفاق افتاده باشه، چاره‌ای وجود نداره جز این که ما در واقع از تجارب گذشته استفاده بکنیم. و ما این طرح آبخیز تا جالید استفاده کردن بهینه از منابع آب، یعنی ما آن چیزی رو که حتی من اینم خدمت شما عرض کنم در کل کشور مشکل داریم، شاید ما بحث مدیریت آب رو مشکل داریم که ما رو به این روز انداخته و چاره واقعیت نداریم. ما یکی از حوزه هایی رو که این نکاتی هم که بله من موافقم، اول عرایضم هم عرض کردم که در حوزه خوراکدان همین تحولاتی که در منطقه در حوزه در واقع منابع طبیعیش اتفاق افتاده سبب این اشکالاتی که شما فرمایش کردید شده و بسیاری از ایستگاه های خوراک دام ما تعطیل شدن و اون مدل هایی رو که ما طراحی کردیم در حوزه خوراک دام، مدل هایی رو که در حوزه استفاده بهینه از منابع آب بود، اینها مدل هایی بوده که واقعا به ذهن گروه اقتصاد مردمی رسیده و در سطح کشور داره انجام میده. تو این طرح آبخیز تا جالید هم از کنم که ما بحثمون آوردن آب و مدیریت کردن منابع آب بر روی زمین های کشاورزی که خب بسیاری از این زمین های امروز از دسترس خارج شدن به دلیل خشکسالی های بسیار زیادی که در اون مناطق وجود داره و در گذشتش هم تا 2-3 سال گذشته شاید بگم ایستگاه هایی به تعداد انگشتان یک دست هم نبوده که بتواند این خوراک رو بده و خوراک از سایر استان ها میومده.
بنابراین آقای دکتر میصالحی، من از شما بپرسم که بس رودخانه های محلی و یا دریاچه هامون از دیدگاه شما جزء وظایف شما به حساب نمیان برای مسائل شیلات.
برای ما جزء حیطه ما نیست، ولی
و اطلاعاتی هم شما درباره شون ندارید.
نه، ولی یک حیطه هایی رو در واقع سازمان بسیج سازندگی برای خودش هدف قرار داده که کمک بکنه به احیای اونها که آقای سعد زهرایی و عزیزانشون هستن که دارن روی اون کار میکنن. ما هم تو قرارگاه میشنویم و میبینیم که زحمات خوبی دارن.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر مهیار میرصالحی، مدیر عامل گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون و بسیج در کشور، از اینکه دیدگاهتون رو درباره سیستان و بلوچستان به ما بیان کردید و گفتید. سپاسگزاری میکنم. پاینده باشید آقای میرصالحی.
سلامت باشید، خوشحال شدیم.
پاینده باشید، سپاس از شما. خانم ها آقایان، ما در ادامه برنامه باز هم با شما صحبت خواهیم کرد درباره سیستان و بلوچستان. شنوندگان ما از جاهای مختلف تماس میگیرن، دیدگاهشون رو بیان میکنن، از خاش، از مکران صحبت میکنن و حضورتون عرض شود درباره مسائل مختلف سیستان و بلوچستان نگاه های قابل توجهی دارن و حضورتون عرض شود که میگن که اینجا هر چقدر تلاش بشه بازم کمه، چون استان بزرگه، ما ظرفیت های گوناگون داریم، زمین های گسترده ای داریم و اشاره میکنم به این که ما میتونیم فعالیت های کشاورزی قابل توجهی داشته باشیم. ای کاش که در این زمینه گام های مؤثرتری رو هم بردارن. بعد بعضی از شنوندگان ما از سیستان و بلوچستان اشاره کردن چقدر خوبه که این خط راه آهن داره کشیده میشه، شمال و جنوب داره به هم وصل میشه. از سیستان و بلوچستان اگر این اتفاق بیفته و راه آهن سراسری به چابهار برسه، ضمن این که بس بار رو ما داریم و بس ترانزیت در اینجا رخ میده، کلی شغل ایجاد میشه و دارن تشکر میکنن که اگر این خطوط انجام بشه و بس راهسازی اتفاق بیفته، چقدر گردشگر میتونه به این منطقه بیاد و حوزه گردشگری ما بسیار گسترده خواهد شد و اینها توسعه اقتصادی رو در استان سیستان و بلوچستان میتونن به وجود بیارن. این هم نگاهایی است که بسیاری از شنوندگان ما از خود استان دارن مطرح میکنن. بعضی از شنوندگان استانی هم گفتن که اینجا تشریف بیارید، ما میزبان شما هستیم، به خصوص چون نزدیک سال نو هم هست و به فروردین نزدیک میشید، هوا خوبه، ما میزبان شما هستیم و میتونیم در اینجا با توجه به جایگاه هایی که داریم از شما پذیرایی بکنیم و لذت هم میبریم از اینکه شما رو ببینیم. بس کوه تفتان رو من در ابتدا اشاره کردم، در ابتدا گفتن که بعضی از کوهنوردها در اینجا میان ولی کم هست، ما میتونیم راهنما باشیم تا به رأس قله و به دهانه آتشفشان برسونیم. اشاره میکنن که آتشفشان تفتان با آتشفشان دماوند فرق میکنه. آتشفشان دماوند یک دهن است و اینجا دهنه های گوناگونی وجود داره که همچنان فعال هم هستن، یعنی شما وقتی که وارد حیطه تفتان میشید و ارتفاع پیدا میکنید به دهانه های آتشفشانی میرسید، متوجه میشید که اینجا گازها به چه صورتی در فضا وجود دارن و بوی گاز رو شما متوجه میشید و پیچیده این بود. میگن که کوه تفتان کوه زیبایی است، برای ورزش بیاین، برای گردش بیاین. در پای کوه تفتان هم خب شرایط دیگری است، ما میتونیم کمپ‌های گوناگون ایجاد بکنیم و اتفاقهای قشنگی رو برای شما به وجود بیاریم. خب اینم نکته‌هایی که مردم سیستان و بلوچستان دارن میگن و مایل هستن که در اینجا اتفاقهای خوبی رقم بخوره. ما میخوام تا لحظاتی بعد مهمان دیگری رو روی خط ارتباطیمون بیاریم، صحبت بکنیم باهاشون و از دیدگاه ایشون هم درباره سیستان و بلوچستان بدونیم و بدونیم چی هست. حضورتون عرض شود که آقای مهدی حاجی کوچکزایی مهمان ما هستن. ایشون رئیس شورای جهادی استان سیستان و بلوچستان هستن در شهر زاهدان، الان هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای کوچکزایی، من حضورتون سلام میکنم و سپاس از این که با ما هستید.
سلام علیکم، از خسته نباشید خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مردم عزیز ایرانمون از منطقه سیستان و بلوچستان شهرستان زاهدان.
من سپاسگزاری میکنم. شما فعالیت های جهادی در استان زیاد داشتید. قبل از اینکه با شما صحبت بکنیم با آقای دکتر مهیار میرصالح صحبت میکردیم که در گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج هستن در کشور. من بعضی از پرسش هایی که از ایشون کردم، ایشون گفتن در حوزه کار ما نیست ولی جهاد استان میدونن. بحث شیلات رو من در اونجا مطرح کردم به جهت امنیت غذایی و به دریاچه هامون اشاره کردم و رودخانه هایی که در اونجا هست، که آیا ما در اونجا امکان گسترش فعالیت های آبزی پروری رو داریم یا نداریم. ایشون گفتن که از جهادی ها بپرسید، از جهاد استان. به همین جهت دارم از شما سوال میکنم، آیا این امکان رو داریم ما؟
حضرت پادی و شنوندگان عزیز کنیم که خصوصا سیستان داستان استان پهناوری است که به وسعت حداقل 3 تا استان هستش در سطح کشور و جمعیت جوانی پوینده و بالاخره فعال داره. منتها خب یکی از نقاط ضعف در سیستان باستان همینطور که بالاخره شما هم میدونید تو بحث خوشسالی های پی در پی که بالاخره در این 20 سال اخیر در استان شکل گرفت و اکثر شغل مردم هم اینجا علاوه خصوص تو بخش روستاها خب دامپروری و کشاورزی و صیادی اینها بوده. در منطقه هامون و همچنین منطقه چابهار که بخش شیلات و آبزیان اینها بالاخره اینجا فعال بوده و هم در چابهار فعال هستش. خب با توجه به خوشسالی ها و بالاخره میتونیم تو بحث ما اشتغال زایی مثلا تو بخش شیلات که الحمدلله تو بخش های سازندگی و بخش های جهادی که توسط گروه های جهادی و خدمت شما سهمات های مجموعه های مردمی خیرین و همچنین دولت تو بخش های شیلات الان در منطقه سیستان با توجه به این که بالاخره شغل بعضی از مردم سیستان صیادی هم بوده الان رو آوردن به بحث همون شیلات و پرورش آبزیان و ماهی که خدمت شما بشه که در بازار ها هم فروش میرسه و بازارهای خوبی هم داره. تو بحث اشتغال زایی هم اومده کمک کرده. تو منطقه چابهار هم همینطور هستش. این حمایت بیشتر دوستان ما در مجموعه مرکز هم این طلبه که وام هایی که با بره های کم هستش رو تو بحث های خود اشتغالی که بیان همون بالاخره شغل های سنتی قدیم رو که بر اساس خوشحالی از بین رفته رو توسط وام ها حمایت بکنن و خدمت شما بشه که هم تو بخش محروم زدایی کمک شایانی بشه که تا الان هم شده. مجموعه قرارگاه هایی که مجموعه بسیج داره، سپاه داره و خدمت شما سازندگی ما داره، خب کارهای خوبی شده و خیلی هم استقبال خوب رو جوان ها دارن تو بخش شیلات دارن انجام میدن. منتها یک مقدار بخش های خدمت شما پشتیبانی و حمایت ها اگر اینها بیشتر بشه قطعا افراد بیشتر رو هم مشغول به کار میکنه و هم خدمت شما بشه که بازار ما رونق میگیره.
آیه کوچکزایی، من به یاد دارم که در سال در دهه 80 از گاوهای سیستان استفاده کردن در مرکز تحقیقات دام وزارت جهاد کشاورزی و گاو سیستان به عنوان یکی از گاوهای پرظرفیت که ظرف مدت 6 ماه میتونه به حدود 800 کیلو برسه و فراوری گوشت قابل توجهی داره رسیده بودن و قرار شد که در منطقه سیستان و بلوچستان این اتفاق رخ بده و بتونه هم ایجاد اشتغال بکنه و هم بتونه در بحث امنیت غذایی تاثیرگذار باشه. آیا این کار به نتیجه نشست؟
خدمت از سالیت بشه که خب بله همونطور که اشاره کردین نسل نژاد گاو سیستانی خب مشهور هستش و نه تنها در ایران که خیلی از کشورها شیخ خلیج فارس و کشور همسایه هم بالاخره زبان زده. منتها مکتب تجربات که در مجموعه چانیمه در سالیان قبل شکل گرفت دانشگاه زاول مردم هم میتونستن استقبال بکنن و بالاخره هم از نظر شیرگوی هم نظر گوش بالاخره تا کشور هم میشه تأمین بکنه. متاسفانه تو بخش حمایت از نهادهای دامی و خدمت شما میشه که یک بخش یعنی گرانسازی یعنی تو بخش یعنی تو واقعا پشتیبانی ها کم هستش نتونستن خیلی ها این بالاخره پروژه رو به ثمر برسونن. به خاطر این که مردم محلی هم که بیان این کار رو انجام بدن یکی که بازار کارش باید بالاخره مجموعه دولتی بیان مهیا بکنن و دو این حمایت نازهای دامی هم داشته باشن که واقعا سخته برای مردم. یعنی الان ما شاهد هستیم در مجموعه گاوداری هایی که داره شکل میگیره و همین پروژه خدمت شما بشه گاو سیده سیستانی اینها متاسفانه داره یعنی یه مقدار یعنی رونق گرفت ولی باز بالاخره فراز و نشیب یه دفعه میبینیم که کشاورز و او دامدار نمیتونه از حوضه مخارج پرورش این بالاخره نسل بر بیاد. من به خاطر اینه که در حال حاضر این پروژه کمرنگ شده، یعنی خدمت شما در منطقه خود استان یک مجموعه بالاخره در مجموعه چانیمه هستش که اون رونقی که بخواد داشته باشه و مردم امیدوار بشن و اینی که خدمت شما بشه که بیاد یه بازار کار رو مهیا بکنه، یه امیدواری به اون اندازه نه.
آقای کوچک‌زایی، یه نکته دیگری که الان شنوندگان ما خیلی هم پیامک ارسال میکنن و میگن که ما چگونه اشتغالزایی بکنیم که بتونیم به درآمد برسیم و بتونیم زندگیمونو حفظ بکنیم. نکته‌ای که وجود داره و بحثی ها میگن که سیستان و بلوچستان یک استان محروم هست، از لحاظ درآمد فردی و درآمد خانوار این رو بیان میکنن و میگن چون درآمدی وجود نداره، شغلی وجود نداره، ما دچار مشکل‌های گوناگون هستیم. خب این همه بنیادهای اقتصادی و گروه‌های اقتصاد مقاومتی دارن در اونجا کار میکنن، چرا تا این لحظه نتیجه مطلوبی داده نشده؟
متاسفانه یک این که خدمتشون گفتم که هنوز فرهنگ سازی شغل‌هایی که ممکنه در بعضی از استان‌های دیگه جواب بده اینجا اون فرهنگ سازی نشده. هنوز هم شغل‌های سنتی مثل کشاورزی، دامداری، صیادی شغل بیشتر مردم بوده. خب جوانان تو روستاها مستقر بودن، کوچ نمی کردن و خدمت شما بشه که آبادی بوده، آب بوده. مردم اینجا چون به آب وابسته هستن، یعنی کشاورزیشون، و اگر خدمت شما بشه که این بخش هامون اگر این تبدیل به خشکسال نمی شد تو خیلی از این مشکلات حل می شد. ولی خب بله، ما الان مثلا کارخونه فعالی که بخوایم مثلا داشته باشیم مثل کرمان، مثلا شیراز، مثلا هرمزگان، خب کارخانه ای که بتونه این عدالت رو در کل استان پخش بکنه، بله ممکنه در چابهار باشه، مثلا بساز شهرک هایی باشن، اینجا هم شهرک های صنعتی ما هسته، ولی خب بعضی شهرک های ما چون مثلا میگم که این بحث فرهنگسازی خوب اگر بشه، الان تو بخش معادن خوب شده، الان تو بخش معادن خب دولت اومده سرمایه گذاره کرده، خیلی از جوان های بومی هم اینجا مشغول شدن، خب یک اشتغالزایی خوبی شکل گرفته. تو بخش مثلا خط راه آهن اینا خب خدمت شما بشه که واقعا بخش راه آهن که داره چابهار به سمت میخواد بره به سمت مشهد اشتغالزایی خوبی انجام شده، خب جوانان مشغول هستن. اما مشکل الان تو روستاها هستش، علاوه خصوص تو
روستاها. ما برای روستاها باید چی کار بکنیم آقای کوچک‌زایی؟ برای روستاها چه کاری باید کرد که روستاییان در جایگاه خودشون بمونن، به مسائل دامداری و شیلات و کشت و زر بپردازن؟
ما قدیم امکانات تو روستاها کم بود، افراد زیاد بودن. امروز امکانات زیاد شده، افراد نیستن. یعنی مثلا اینترنت تو روستا هست، مثلا پست بانک هست، دفتر پیشخوان یا شکل میگیره، گاز داره میره خدمت شما، برق، آب، برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی. اما تو بخش اشتغال زایی ما میتونیم خدمت شما بشه که حمایت از اشتغال های سنتی مثل غالی بافی، مثل صنایع دستی که اینا بازار کار هم داشته باشه، یعنی بتونن دولت همکاری کنه، بازار کارم تو استانهای دیگه و اینا فراهم بکنه، مثل همین بخش پرورش دام سبک خدمت شما خیلی تاثیر داره که دولت هم بیاد تو بخش نادهای دامی حمایت کنن. جوان روستایی مثلا خدمت شما بشه مجبور میشه کوچ کنه بیاد حاشیه شهرها، بعد اون مشکلات باز حاشیه نشینی میشه، آموزلات، کارگری، در همین خاطر ما میتونه تو بخش مالی بافی خیلی مثلا بیان پاید. تو همین بخش پنل های خورشیدی که الان دولت اومده بله کار خوب رو انجام داده، تو بخش پنل های خورشیدی واقعا کار خوب تو روستا شده، بالاخره یه درآمدی هم تولید برق میشه برای نظام بر مملکت و هم بر مشکلات و ناترازی ها داره حل میشه و هم اینجا خدمت شما رسید که جوان بالاخره روستایی بالاخره یک منبع درآمدی ماهیانه داره. اما ما بتونیم اگه شغلای ثابت رو ایجاد بکنیم، اینه که کارگاه های کوچیک، صنایع دستی کوچیک، اشتغالزایی بازده، یعنی زوده، یعنی مثلا جواب بده، اینها رو ما میتونیم مثل کمیته امداد بیاد پای کار، که نمیگیم نیومده، خوب بیاد پای کار، قرارگاه سازندگی ما خوب بیاد پای کار و خدمت شما بشه که اشتغالهایی که پایدار میکنه، جوان امیدوار میکنه که تو روستا بمونه. مثلا گلخانه الان جواب داده، بخش گلخانه مجموعه جاد کشاورزی مثلا اومده حمایت داره میکنه، مجموعه سپاه داره حمایت میکنه، شما بیاین گلخانه هم بحث مصرف آب کم میشه، صرفه‌جویی میشه و هم بالاخره اشتغال پایدار میشه. اینها خوب استش که اگر دولت بیاد از اینها بیشتر حمایت بکنه، تو هم بخش شیلات هم گفتم مثلا حوضچه های کوچیک حمایت بکنه، بالاخره آبزیان پرورش پیدا بکنه، خب جوان امیدوار میشه، تو روستا موندگار میشه. این خدمات دید. و یک مشکلی هم که ما گفتیم شما فرمودید با این همه دستگاه ها اینا، چرا؟ به خاطر موازی کاری زیاد هستش. اگر ما مثلا بیاییم مثلا بسن ستاد اجرایی برای خودش جدا میره، مزنوعه نمیدونم بنیاد مستضعفان برای خود جدا میره، بنیاد علوی میره برای خود جدا میره، دولت برای خود جدا میره، خب این یک قرارگاهی اگر یک ثابت تو مرکز شکل بگیره، همه رو بیاد برنامه همه رو بگیره، طرحهای همه رو بگیره، بعد بر اساس بافت اون محله اون منطقه از جنوب استان بگیر برو تا شمال استان.
مگه استانداری این کارو نمیکنه آقای کوچکزایی؟ مگه استاندار مسئولیت این کارو به عهده نداره؟
خب ما ببینید ما ایشون یک نهادهای حاکمیتی داریم، یه نهادهای بالاخره دولتی داریم ما. خب جاده کشاورزی یه بخش تو مجموعه دولت میاد مثلا کار میکنه، تو بخش مثلا بنیادهای حمایتی مثل کمیته امداد نمیدونم بساد بنیاد متضعفان ستاد اجرایی، خب هر کدوم مثلا میان برای خودش. این موازی کاری ها اگر تبدیل به یک مجموعه منسجم بشود تحت یک قرارگاه و خدمت شما بشه که بیان مثلا مجموعه کارشناسان ما بشینن با هم حرف بزنن، مثلا آقا تو روستای مثلا تو منطقه سیستان یه بافت فرهنگی داره، تو منطقه قصرگند یه بافت فرهنگی داره، اینها رو بیان اگر با هم همون اعتبارات رو یک جا یک اشتغال پایدار، چون اشتغال پایدار امنیت پایدار میاره. بالاخره ما فرصت مرز هنوز که هنوز استفاده خوب نشده. مثلا شما نگاه کنید یه منطقه آزاد سیستان هنوز در حد یه تابلو و یه دفتر هستش، یا همین مرز سراوان ما یا مرز میرجاوه ما یا مرز ریندان ما هنوز اونطوری که بتونن سه تا دو تا کشور همسایه هستن، حتی میتونن برن تا اون ورتر هندوستان هم میتونن برن، از این ظرفیت مرز اونطوری که در استانهای دیگه برای اشتغال زایی در استفاده استفاده نشده. یعنی مرز ما این شده که ببخشید جوان اینجا بره مجبور بشه شغل کاذب رو بیاره، سوکشی بکنه، سوکشی بکنه. خب این میشه مثلا بسا مبادله مرزی شده. ولی اینی که از اینجا واقعا چه مرز سیستان ما مثلا داریم با افغانستان، مرز پاکستان داریم با زاهدان، برو تا مجبور چابار اینا بالاخره هم مرز آبی زنیه، از این ظرفیت مرز به خوبی استفاده نمیشه.
آقای کوچکزایی پوزش میخوام از حضورتون، چون که پایان برنامه هستیم، من میخوام یه مقدار جمع بکنیم نکته ها رو و ببینیم درباره سیستان بلوچستان چه باید کرد. شما به عنوان رئیس شورای جهادی استان سیستان و بلوچستان معتقد هستید که برای اینکه ما جلوی موازی کاری ها رو بگیریم و بتونیم به یه نتیجه مطلوب در استان سیستان و بلوچستان برسیم، باید یه پایگاه مشخص در استانداری داشته باشیم، تمام نیازهای استان در اونجا مطرح بشه، برنامه ریزی بشه، هر منطقه‌ای برای خودش بتونه زیر نظر استانداری کار توسعه رو انجام بده، حالا چه در بحث اقتصاد چه در مباحث دیگر. شما این دیدگاه رو دارید؟
بله.
این دیدگاه رو بیان کردید؟
بله. این دیگه واقعا اگر تطبیق قرارگاه حالا از استان داره، الان ما ببینید ما در کلی رو شما بگم، ما مثلا در مجموعه سپاه بسیج مستقر قرارگاه قدس مستقر، واقعا کارهای بزرگی انجام داره تو بخش مردم از زایی متمرکز داره انجام میده، هم تو بخش عمرانی هم تو بخش ساخت و ساز جاده راهن خدمت شما بشه که اشتغال زایی خوب داره کار میکنه، یعنی قرارگاهش منسجمن، هر کدوم ماموریتی داره. اما تو بخش ما مثلا دولتی پراکندگی رو داریم میبینیم ما و نهادهای دیگه، یعنی اگر بیان واقعا همه تو بخش نهادهای امنیتی بیان تحت یه قرارگاه و همه اعتبارات هم زیاد دارن، بالاخره خدمت شما بشه که ما هم اشتغال زایی میتونیم انجام بدیم، هم به آبادانی بهتر کمک بکنیم، هم به ماندگاری جمعیت در روستاها و همین آشنشینی هم آسیباشون دیگه کم میشه. یعنی جوون اگر بفهمه واقعا تو روستا تو شهر خودش واقعا یه امنیت پایداری هستش، برمیگرده با منطقه خودش، دیگه نمیاد آشنشینی رو تو شهرها شکل نمیده.
من سپاسگزاری میکنم ازتون، ممنونم و از اینکه روی خط ارتباطیون بودید سپاسگزاری میکنم. انشالله که بتونید شما به اتفاق سایر دوستان و همکارانتون در استان سیستان و بلوچستان به نتایج خوبی برسید و بحث توسعه رو در اونجا به نحو کامل انجام بدید، پاینده باشید. خانم ها آقایان، ما در برنامه امروز دو مهمان داشتیم، آقای دکتر مهیار میرساله که مدیر عامل گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج کشور بودن، درباره سیستان و بلوچستان صحبت کردن، و همینطور آقای مهدی حاجی کوچک زایی که رئیس شورای جهادی